سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 9 صبح به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. حکومت کانادا گفته که روند انتقال حدود 40,000 پناهجوی افغان به آن کشور تکمیل شده. مارک میلر وزیر مهاجران کانادا به روز دوشنبه در بیانیه گفت که حکومت کانادا خرسند است از اینکه توانست پیش از زمان تعیین شده روند انتقال 40,000 افغان به کانادا را تکمیل کند. قرار بود عملیات انتقال این افراد که تحت برنامه ویژه اسکان مجدد افغانها به کانادا منتقل شدند در پایان سال جاری میلادی تکمیل شود، اما این روند با ورود آخرین تیاره چارتر شده در روزهای اخیر ماه اکتبر و پایان رسید. بیشتر افغانهایی که به کانادا در جریان دو سال گذشته منتقل شدند با نیروهای آن کشور در افغانستان همکاری داشته و یا هم فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران، وکیلان پارلمان و برخی از قاضی‌ها و سارنبالانند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند. اتحادیه اروپا و برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP برای حمایت از زنان متشبث افغان طرح مشترک را به اجرا می‌گذارند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشته که یک جا با بخش افغانستان UNDP از طریق ایجاد برنامه‌های پسنداز و قرضه‌های کوچک با زنان تاجر و متشبثین جوان کمک می‌کند. اتحادیه اروپا نگفته که چه تعداد زن تاجر از این برنامه مستفید خواهد شد، اما گفته که این برنامه در 6 ولایت افغانستان راه‌اندازی می‌شود. اسرائیل به روز دوشنبه تهاجم نظامی خود به بخش شمالی نوار غزه را گسترش داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حالی است که سازمان ملل متحد و کارمندان صحی نسبت به حملات هوایی در نزدیکی شفاخانه ها ابراز نگرانی کردند، جایی که ده ها هزار فلسطینی در کنار هزاران فلسطینی زخمی پناه گرفتند. اردوی اسرائیل ناوقت روز دوشنبه از رهایی یک سرباز زن در جریان عملیات زمینیش خبر داد و گفت که این زن در جریان حملات گسترده گروه جنگجوی حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل اسیر شده بود. وزارت صحت غزه گفته که شمار کشته شدگان فلسطینی در جریان جنگ اسرائیل و حماس به بیش از 8,300 تن رسیده. در حمله حماس در 7 اکتبر که منجر به آغاز درگیری میان دو طرف شد، بیش از 1,400 تن در اسرائیل کشته شدند. بسیاری از جان باختگان غیر نظامیان بودند. افزون بر این، گروه جنگجوی حماس 240 گروگان را از اسرائیل به غزه برده است. لیونل مسی 36 ساله، کپتان تیم ملی فوتبال ارجنتین، برای 8 بار برنده توپ طلای مردان شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مسی پس از تحقق آرزوی زندگیش با هدایت ارجنتین به عنوان قهرمان جام جهانی سال 2022 در قطر برنده توپ طلا شد. در بخش زنان، آیتانا بونماتی به خاطر هدایت اسپانیا به پیروزی در جام جهانی زنان در ماه آگست برنده توپ طلا شناخته شد. آنها دیشب در مراسم در شهر پاریس برندگان توپ طلا معرفی شدند. میسی در سالهای 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و 2021 هم برنده توپ طلا شده بود. کریستیانو رونالدو 5 مرتبه توپ طلا را به دست آورده است. و تیم ملی کرکت افغانستان پس از 3 پیروزی در جام جهانی کرکت برای مسابقه 7 آمادگی می‌گیرد. با گزارش وبسایت کرکت انفو، افغانستان به روز جمعه 3 نوامبر در شهر لکنهوی هند به مساف هالند می‌رود. افغانستان به روز دوشنبه در بازی تماشایی در شهر پونه هند سریلانکا را با تفاوت 7 مغلوب کرد و در جایگاه 5 در جدول مسابقات قرار گرفت. با این پیروزی، امیدواری ها در مورد راهیابی افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 2023 افزایش یافت. افغانستان پیش از این انگلستان و پاکستان را شکست داد، اما در برابر هند، بنگلادش و نیوزیلند مغلوب شد. قرار است که افغانستان در روزهای آینده با آفریقای جنوبی و استرالیا نیز به میدان برود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن، مهلت حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران غیرقانونی از این کشور امروز به پایان می‌رسد. اسلام آباد حدود یک ماه پیش به همه مهاجران غیرقانونی از جمله بیش از 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغان هشدار داد که اگر تا اول نوامبر پاکستان را ترک نکنند اخراج خواهند شد. سازمان ملل متحد، ایالات متحده و نهادهای مدافع حقوق بشر از اسلام آباد خواستند که این تصمیمش را پس بگیرد. بیشتر در این گزارش از سلطان محمد سرور.
گزارش ها می رساند که نیروهای امنیتی پاکستان حتی قبل از تکمیل مهلت روند بازداشت و برگشت دادن مهاجران افغان را آغاز کرده است. محمد آصف یکی از مهاجران افغان به رادیو آزادی گفت:
پلیس حمله می کنند، اگرچه اعلام کرده است که این کار را انجام نمی دهد، اما به گونه مخفیانه حمله می کنند. مردها را می گیرند و از آنها پول می خواهند.
با اینکه ملل متحد از اسلام آباد خواستار شد که پلان اخراج مهاجران افغان را به تعویق بیاندازد، اما مقامات پاکستانی میگویند که اخراج مهاجران غیرقانونی از اول نوامبر آغاز می شود. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله پاکستان، گفت که در عملیات اخراج و محل سکونت این مهاجران برای دستگیری و فرستادن آنها به مراکز پناهجویان حمله می شود. اما کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر در اعلامیه اخیر خود از اسلام آباد خواستار شد تا قبل از اینکه بحران بشری به میان آید پلان اخراج مهاجران افغان را به تعویق اندازد. راوینا شمداسانی، سخنگوی این کمیشنری، در ژنو گفت که هر گونه برگشت مهاجران افغان باید مسئول، با عزت، داوطلبانه و طبق قانون بین المللی باشد. وی پلان اخراج مهاجران را نهایت نگران کننده خوانده گفت: کسانی که با خطر اخراج روبرو هستند با برگشت به افغانستان با نقص جدی حقوق بشر از جمله دستگیری، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و دیگر روش‌های غیر انسانی روبرو خواهند شد. اما وزارت خارجه پاکستان در واکنش گفت تصمیم اخراج تنها مربوط به مهاجرین غیر قانونی است و افرادی که اسناد اقامت دارند و راجستر شدند از این تصمیم مستثنا هستند. در این میان در چندین شهر پاکستان از جمله اسلام آباد و کراچی از سوی فعالان حقوق زن علیه اخراج مهاجران افغان تظاهرات صورت گرفت. از سوی دیگر برخی کارشناسان به این باورند که اسلام آباد برای دستیابی به شرایط بهتر قرضه گرفتن از IMF یا صندوق بین المللی پول از مسئله مهاجران افغان چون وسیله فشار استفاده می کند. دکتر طارق فرهادی، استاد پوهنتون و کارشناس امور سیاسی و اقتصادی، به رادیو آزادی گفت که این پلان از سوی نظامیان پاکستان تهیه شده و توسط حکومت موقت تطبیق می شود.
وضع اقتصادیشان خوب نیست. دو سه روز بعد با IMF یک ملاقات دارن و آرزومند ازی هستن که IMF برشان یک بسته کمکی بیشتر بده و یک فشار استفاده کردن و مهاجرینی را اخراج میکنن که حتی بعضشان شناختی کارت دارن، کاغذهایشان درست است، اما یک فشار رو اعمال میکنن و بعضی مهاجرین گفتن که پولتان هم خارج کرده نمیتونین، 180 دلار یا 250 دلار خارج کرده میتونین، دیگر بیشتر از اون نمیتونین.
حکومت طالبان در افغانستان تصمیم اخراج مهاجران افغان از پاکستان را غیر انسانی خوانده و گفته که سبب ایجاد فاصله بین دو کشور میشود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته که پس از 15 آگست 2021 نزدیک 600,000 شهروند افغانستان به پاکستان رفتند. با توجه به اینکه به گفته نهادهای مثل عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر این افراد عمدتاً از آزار و اذیت و شکنجه فرار کردند، آنها در صورت اخراج اجباری با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟ این سوال را در آغاز گفتگوی با شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان پرسیدم.
بله، یک عده زیاد مهاجرینه که در دور اخیر در سال بیشتر از سال گذشته به پاکستان پناه بردن به دلیل نگرانی هایی است که از ادامه زندگی در افغانستان دارن. بعضی ها کسایی هستند که از طرف طالبا بازداشت شدن، مورد شکنجه قرار گرفتن و بعد از آزادی افغانستان را ترک کردن. بعضی ها به صورت مخفیانه افغانستان ترک کردن با مشکلات بسیار زیاد. به همین دلیل گروه کلان آسیب پذیر هست که برگشتن به افغانستان ممکن است که دوباره جان خودشان و خانواده هایشان با خطر مواجه کنند. ما مستند کردیم در رواداری صدها مورد آزار نظامی های پیشینه، در کنار از او کارمندان حکومت پیشینه، نهاد فعال های جامعه مدنی را، در بعض موارد متنفذین قومی را، حتی متنفذین مذهبی را از طرف طالبا. در این شرایط وادار کردن مردم به بازگشت اجباری به افغانستان مطمئنن اونا را در برابر خطر بسیار جدی قرار میده.
اما شما میدونین که به دنبال پخش گزارش های متعدد از طرف نهادهای معتبر در مورد آنچه نقض حقوق بشر از طرف حکومت طالبان خوانده شده، حاکمان فعلی افغانستان این گزارش ها را به اساس خوانده و تبلیغ دانسته. به هر حال دسته دیگه افغان ها میدانین که از سالهای سال به این طرف در پاکستان بود و باش داشتند و در اونجا برای خود سرپناه و کاربار هم درست کردن. فرزندان تعداد از اینا فرزندان دخترشان به مکاتب و پوانتون میرن. اما با توجه به این که در افغانستان این افغان ها نه سرپناه دارن و نه هم تجارت و کاروبار، و میدانین که درهای مکاتب و پوانتونه ها هم برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته هست، اخراج اجباری این دسته افغان ها چقدر برشان میتونه مشکل ساز باشه؟ با چه سرنوشت اینا مواجه خواهند شد؟
سپاس. خب در مورد اولی که اشاره کردیم، یکی از موارد که حکومت ها یا افرادی که در قدر قرار دارن معمولا اتهامات یا گزارش های نقض حقوق بشر رد میکنن، ولی وقت ردشان اعتبار داره که بتونن اسناد ارائه کنن از این که این نقض اتفاق نفتاده، یا در موارد که نقض اتفاق افتاده اونا عمل کرده جدی داشتن. مثلا مسئله عفو عمومی بسیار واضح است که رعایت نمیشه. عفو به اصطلاح عمومی که طالبا اعلان کرده بودن، خودشان مکتوب دادن که درست رعایت نمیشه، ولی باز هیچ کس را به اتهام نقض عفو عمومی نه تحقیق کردن نه بازداشت کردن. هیچ پیگیری وجود نداشته در برابر آزار و اذیت و کشتار نظامیان سابق و سایر افراد که حکومت پیشین کار میکردن. در مورد مسئله دوم، طبعا بسیار مشکل است. مردمی که شما فکر کنیم طفلی است که در پاکستان کلان شدن، در اونجای به جوانی رسیدن، زبان آموختن، بر خود در اونجای یک آینده میبینن، خانواده هایشان سالها اونجا زندگی کردن، از هر لحاظ به ما محیط خو گرفتن و در افغانستان آل خانه ندارن، سرپناهی ندارن که با او برگردن، از حمایت های اجتماعی که مثلا اعضای خانواده و اعضای نزدیکان و وابستگانشان شاید در افغانستان دیگه زندگی نمیکنه، برشان شاید بیخی نابلد و ناآشنا باشه زندگی کردن در افغانستان. برازنا اونا را وادار کردن و باگشت به افغانستان بسیار ظالمانه و غیر انسانی است.
بله، بسیار زیاد تشکر. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت که همسایگان افغانستان به شمول پاکستان با مهاجران مطابق قوانین بین المللی رفتار کنند. فشارها به نظر شما چقدر مهم است در این شرایط؟
خب ادامه فشارها و ادامه گفتگو با حکومت پاکستان در این مورد بسیار زیاد مهم است. منتها میخوایم یک نکته را ذکر کنم که امریکا صلاحیت اخلاقی چندان نداره که در مورد این مسئله صحبت کنه، به خاطر که هزاران هزار افغان که همراه امریکایی ها کار کردن یا در بی‌سرنوشتی در پاکستان به سر میبرن و یا اگر در امریکا منتقل شدن در اونجا هم سرنوشت آیندهشان معلوم نیست. به همین دلیل وقتی که از کشورهای غربی فشار میاد سر کشورهای منطقه در مورد مسئله مهاجرین، این را به خاطر باید داشته باشیم که اقدر اینا برتری اخلاقی در وضعیت ندارن، چون خودشان به وعده های خود وفا نکردن و برخورد خودشان با افغان ها در مقایسه مثلا با اوکراینیا بسیار بدتر بوده. ولی با وجود از این، به خاطر که ارتباط نزدیک بین امریکا و پاکستان وجود داره، کمک مالی و نظامی کرده و میکنه امریکا و پاکستان، طبعا فشارش تاثیر داره.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد. حالا هم شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های هفتوار ما.